بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایات الدرایه، صفحه 35، سطر 6. مضافاً الی ان فائده التعیین ان یکون الطالب علی بصیرت من امره من اول الامر فعدم کون الجامعه معلوم الاسم و العنوان معکونی محققا بالبرهان و این لم یوجب کون العلم بلا موضوع و عدم وحدت الفن الا ان الفائده المترقبه لا تکاد توجد. مرحوم آخوند فرمودند که گاهی برای موضوع علم ما عنوانی و اسم خاصی رو تعیین نمی کنیم و این اشکالی نداره، زیرا موضوع در واقع برای علم موجود است، ولو ما اسمی برای اون موضوع نداریم، یعنی حقیقتش را نمی شناسیم تا اسمی برایش بگذاریم. همین اندازه که موضوع برای علم موجود بود کافی است. مرحوم اصفهانی ابتدا این کلام مرحوم آخوند رو توضیح دادند و بعد اشکال اولی بر این کلام وارد کردند. حالا در مضافن میخوان اشکال دوم رو وارد کنند. میفرماید که موضوع برای علم در واقع موجود است و برهان هم بر وجود موضوع داریم. اما این موضوع فایده‌ای هم برای ما دارد و اون فایده این است که در مقام تعریف به شخصی که میخواد این علم رو بشناسه و بخونه، ما موضوع رو ذکر میکنیم، میگیم موضوع علم این است. تا او یک شناخت اجمالی از علم پیدا کند، بعد با آگاهی وارد این علم بشه. پس فایده ای که بر موضوع مترتب است این است که علم رو به اشخاص معرفی میکند، منتها معرفی اجمالی. حالا اگر ما اسم موضوع رو ندانیم یا به تعبیر بهتر حقیقت موضوع رو نشناسیم تا اسم مناسب حقیقت برایش بگذاریم، چطوری میتونیم این علم رو به غیر معرفی کنیم؟ یا چطوری خودمون که برخورد به یک علم جدیدی میکنیم اون علم رو قبل از شروعش بشناسیم؟ ما باید علم رو بخونیم، تموم که شد تازه بفهمیم که این علم درباره چی بحث میکرد. اگر موضوع در اختیارمون قرار داده نشه، ابتدا ما علم رو نمیشناسیم. یا باید علم رو تماما بخونیم یا بالاخره یه مقدار متنوعیش رو بخونیم تا بعدا بفهمیم که این علم درباره چی بحث میکنه، یا لااقل مسائلش رو، عنوان مسائل رو ببینیم. و اینا همه کار رو طولانی میکنه. برای شناخت علم کافیست که ما موضوع رو بشناسیم. اگر حقیقت موضوع مشخص شد و اسم مناسب حقیقت بر این موضوع نهاده شد، ما به راحتی میتونیم موضوع رو بشناسیم، ما میتونیم علم رو بشناسیم و در غیر این صورت علم شناخته نمیشه، مگر بعد از اینکه مدتی با این علم سر و کار پیدا کنیم. خب پس توجه کردید که این چه موضوع، این چه مرحوم آخوند فرمود حقیقت موضوع باید وجود داشته باشد ولی لازم نیست شناخته شود، این حرف ما درست نمیدونیم. زیرا اگر موضوع حقیقتش شناخته نشود، فایده ای که برای وجود موضوع داریم از بین میره. با غرض نمیتونی بی‌نیازشون، چون غرض مترتبه بر فعله و معرف فعل نیست. اینو قبلا گفتیم در مقام تعریف ما از غرض استفاده نمی کنیم، ما از موضوع استفاده می کنیم. چرا؟ چون غرض عارضه، با عارض که نمیتونیم مسئله رو بفهمونیم. موضوع ذاتیه، با ذاتی میشه تعریف کرد، ولی با عرض که نمیشه تعریف کرد. با عرض به همون اندازه که عرض تفهیم میکنه ما میتونیم تعریف کنیم. در همه جا همینطوره، عرض شی کاملا مبین شی نیست، ولی ذاتی شی مبینه. موضوع ذاتن مشتمل است بر موضوعات مسائل. موضوع علم ذاتاً مشتمل است بر موضوعات مسائل، چون موضوع کلیست، موضوعات مسائل افرادشن. وقت ما با موضوع علم میتوانیم موضوعات مسائل رو و به طبع محمولات رو بفهمونیم، اما با غرض که عرض است نمیتوانیم مسائل رو تفهیم کنیم، مگر در حدی که عرض شی رو تفهیم میکنه. پس غرض برای تعریف کافی نیست، موضوع برای تعریف لازمه. حالا اگر ما خواستیم علمی رو تعریف کنیم و موضوعش رو نشناختیم، اون علم رو نمیتونیم تعریف کنیم. باید صبر کنیم تا شخص این علم رو تماما یا به مقدار متناوبی بخونه، بشناسه که این علم چیست. پس توجه کنید که حرف مرحوم آخوند باعث میشه که فایده یا مترتبه بر موضوع از بین بره. این اشکالیست که بر کلام شما
خب قرص که اگر هدف علاوه وسیلته، خب قرص هم محاسب میشه دیگه. من بگم موضوع طب بدنه یا بگم قرصش حفظ سلامتی بدنه، خیلی فرق میکنه و داریم که وسیلته حاصل بشه که میخواد وارد علم بشه.
علاوه حال هر دو معرفی میکنند،
هم
عرض معرفی میکنه، هم ذاتی معرفی میکنه، هر دو بالاجمال معرفی میکنند، نه ناقص، هر دو بالاجمال معرفی میکنند. اما موضوع بالاجمال کامل، عرض بالاجمال ناقص، هر دو بالاجمالند، منتها اون کامل اون ناقص. خب اگر تعریف کامل در اختیارمون باشه، نوبت به تعریف ناقص نمیرسه. در هر صورت شما برفرضم از طریق غرض بتوانید فایده رو تأمین کنید، فایده مترتب بر موضوع الان از بین رفته، موضوع بیفایده شده. حالا ممکنه شما بتونید این بیفایدگی رو در جای دیگه جبران کنید، ولی خود موضوع دیگه مفید نمیشه، خود موضوع دیگه مفید نمیشه. شما فایده رو از جای دیگه تحصیل کردید، پس موضوع شده امر لغو، در حالی که ما موضوع رو هم مفید میدونیم، نمیتونی لغو خرابش بدید. شما میگید که وجود موضوع برای هر علمی به برهان ثابت است، ما میگیم این کافی نیست. این که برهان دلالت میکند که این علم موضوع دارد کافی نیست، باید بیان کنید که موضوعش چیست، تا منی که تازه میخوام وارد علم بشم از این موضوع فایده ببرم. شما اصل موضوع رو ثابت میکنید، فایدهش رو زائل میکنید، در حالی که موضوع هم باید اصلش ثابت بشه، هم باید براش فایده باشد. شما فایدهش از اون میاری سالار اصل ثابت میمونه، این کافی نیست. این اشکال ایشون، اشکال مرحوم اصفهانی است بر مرحوم آخوند.
اون چرا که مرحوم مشکلی بودن که خیلی مرحوم بود که اون چرا که واقعا در موضوعیت موضوع دخیله، اون ارز کنم که دخالتش واقعا در ترتب قرض، یعنی موضوعیت موضوع همون دخالتی که در قرض داره. وقتی قرض ثابت شد دیگه، حالا اسم موضوع رو من نداریم دیگه، خیلی خدشه ای وارد نمیشه. حالا میخوای وارد نمیشه میگم اون رو وقتا خون نمیشه، یعنی ما با همین قرض دیگه مستقنی میشیم از اینکه یک اسم خاص روی موضوع داره.
از چند هم مستقنی میشیم، یعنی قرض میتونه علم معرفی کنه، منتها به همون اندازه که عرض شیر رو معرفی میکنه.
بله.
اما موضوع در هر صورت بیفایده میشه. بفرض شما از عرض یا از غرض فایده رو بگیرید، موضوع رو بیفایده کردید. اگر موضوع رو با غرض یکی بگیرید، بله، موضوع با غرض یکی نیست. شما میفهمید موضوع رو آوردیم تا غرض درست بشه، و فایده را از طریق غرض تأمین میکنیم دیگه به موضوع احتیاج نداریم. فقط موضوع آمد برای اینکه غرض را درست کند و درست کرد و رفت. همون اسم خواست
مناقشه، اصل مناقشمون در اسکوزاری موضوع خاص را بیان کردنه، نه اینکه بخواییم اصل موضوع را
درست داریم. قبول داریم، شما میگید ما موضوع رو میاریم تا غرض به دست بیاد و فایده را از غرض به دست میاریم، دیگه لازم نیست موضوع فایده ای به ما بده. ما عرض میکنیم که موضوع هم باید فایده داشته باشد. شما میفهمید فایدهش تحصیل غرضه و دیگه بعد از این فایده نداره، بازم دارید فایده بعد از اینش از بین میبرید. بله دیگه، حقیقت موضوع رو اگر نشناسیم، اگر نشناسیم شاید بتونیم بگیم غرض رو هم نمیتونیم تحصیل کنیم. اگر حقیقت موضوع رو نشناسیم شاید غرض رو هم نمیتونیم تحصیل کنیم. اگر واقعا غرض از طریق موضوع بخواد تحصیل بشه، ما غرض رو موضوع رو نشناسیم غرض رو نمیتونیم تحصیل کنیم تا فایده رو از طریق غرض تأمین کنیم. اول باید موضوع رو به حقیقت بشناسیم. این فرمایش مرحوم اصفهانی، اونم که شما نقل کردین فرمایش مرحوم مشکینی بود. من چون دارم کلام مرحوم اصفهانی رو میخونم بعد ازشون دفاع کنم. حالا اگه یه روزی قرار شد کلام مرحوم مشکینی رو بخونیم، اون وقت ازشون باز یه روزی باید دفاع کنم. مگر نتونیم اون وقت نشون مشکل قبول کنم.
تو
این اشکال
تحفظ موضوع داریم، تو اشکال قبلی
بله در اشکال قبلی داشتیم که یعنی استدلالی که کرده بودن مختوش میکردیم. بله اون اشکال قبلی اصلا کاری به فایده نداشت، این اشکال مربوط به فایده است. صفحه 35 سطر 6 مضافن، این مضافن یعنی اشکال دیگری است بر اصل مطلب، نه این که مضافن دنباله همون اشکال اول باشه. یعنی اصل مطلب این بود، بله اصل مطلب این بود که ما احتیاج نداریم به شناخت حقیقت موضوع، این اصل مطلب بود. اشکال دومی بر این مطلب داریم و اونی که فایده تعیین یعنی تعیین موضوع یعنی شناخت حقیقت موضوع، این است که طالب، یعنی اون که طالب علمه، علا بصیرت من امره باشد من اول الامر. من اول الامر یعنی از اولی که میخواد شروع به علم بکنه، از اولی که میخواد شروع به این علم بکنه با بصیرت وارد این علم بشه و بداند که این علم خلاصش چیست. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم و العنوان مع کونهی محققن بالبرهان، ضمیر کونهی برمیگرده به جامع. اگر جامع اسم و عنوانش معلوم نبود،
غیر معلوم الاسم،
بله فعدم و کون الجامع معلوم الاسم و العنوان. شما غیر داری کل کتابتون باید خط بزنید، نه خیر غیر درست نیست. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم و العنوان، این درسته نه غیر معلوم. بله بله نوشته در حاشیه ما نوشته در نسخ متداوله فعدم و کون الجامع غیر معلومه، یعنی کلمه غیر داره و این خطاست. بله که اصلا خلاف مقصود میفهمونه، اگر اون غیر باشه خلاف مقصود همیگه میشه. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم، این که جامع معلوم الاسم و العنوان نیست. مع کونهی یعنی با این که این جامع بالبرهان محقق است، یعنی وجود دارد، جامع یعنی موضوع جامع، با این که این موضوع جامع وجود دارد ولی هر اندازه که ما اسم و عنوانشو نمیشناسیم. البته اسم و عنوانی که نشناختیم به خاطر اینی که حقیقتشو نمیشناسیم، اگه حقیقتشو میشناختیم اسم و عنوانش میذاشتیم. محققاً بالبرهان
اینجوری فهمیده میشه که هست موضوع، ما اسمش را فقط نمیدونیم، این که اصلا به طور کلی اصلا موضوع نیست.
نه، سه تا مرتبه. یکی اینکه موضوع اصلا نباشه، یکی باشد ما حقیقتشو ندونیم، یکی باشد حقیقتشو بدونیم اسمی نداشته باشیم دوش بزنیم. اینجا که میگه ما اسم و عنوانشو نمیشناسیم به خاطر اینکه حقیقتشو نمیشناسیم، نه حقیقتو بشناسیم و اسم و عنوان فقط نشناسیم. که اینطور نیست.
حقیقتشو بشناسه
میتونه، بله که حقیقتو بشناسه ولی نتونه اسم دوش بذاره. میتونه اسم مناسب از میکنه ما، نه اسم هر جور شد. ممکنه حقیقت رو بشنسیم، اسم مناسب نتونیم بذاریم، و ممکنه از حقیقت رو نشناسیم، به خاطر نشناختن حقیقت نتونیم اسم مناسب انتخاب کنیم. که اینجا مراد اینه که حقیقت رو نمیشنسیم. موضوع هست، حقیقتش هم هست، ولی من نمیشنسم، چون نمیشناسم اسم عنوان روش نذاشتم. و الا فقط اسم نذاشتم که مسئله نیست. موضوع هست، حقیقتش هم همه میشناسیم، اسمشو عوض بدل گذاشتیم که اشکال نداره، هیچ اشکالی اصلا پیش نمیاد. حقیقت موضوع رو در اختیار داریم یا میشناسیم، میتونیم به کسی هم بشناسیم، به اسم کار نداریم، چه اسم درست بزنیم چه اسم غلط بزنیم هیچ فرقی نمیکنه. این مراد نیست که فقط اسم نتونستیم بذاریم، اسم نتونستیم بذاریم چون حقیقت رو نشناختیم.
چیزی را ما با قرآن محقق میکنیم، چیزی را ما حقیقت
بله بله خداوند رو با قرآن محقق میکنیم، اسمش هم نمیدونیم چیه، حقیقتش هم نمیدونیم چیه. نه خدا، حالا پایین تر از خدا دارن. انسان رو ثابت میکنید با قرآن یا با وجدان که هست، حقیقتش هم نمیشناسید. میشه چیزی رو ثابت کنید که هست؟ اصل وجود چیز ثابت میکنید برای دیگه، اصل وجود چیز ثابت میکنید و حقیقتشو نمیشنسید. ما ثابت میکنیم که موضوع در اینجا در این علم موجوده ولی حقیقتشو نمیشنسید. شدنی ایبی نداره.
نفس رو قبول دارن که هست
ولی نمیدونن چیه. نه از میکنم موارد زیادی داریم. من مثال به خدا زدم، احتیاج به اون مثالم نبود. چیزای دیگر میدونیم، موجود دیگر نمیدونیم، حقیقت خیلی چیزا هست. فعدم و کن الجامع معلوم الاسم و العنوان معکونی محققا بالبرهان، این که ما جامعی رو نمیشناسیم با این که اون جامع وجود دارد، ولو این وضعی که اتفاق افتاده باعث نمیشود که علم بلا موضوع باشد و فن واحد نباشد. چون موضوع رو قبول کردیم که حقیقتاً وجود داره، پس علم بلا موضوع نیست، و قبولم داریم که این موضوع واحد است و میتواند فن رو واحد قرار بده، یا اگر او هم فن رو واحد قرار نداد غرض واحد قرار بده. حالا غرض رو داخل نکنیم، خود موضوع وقتی هست فن رو واحد میکنه، واقعاً فن واحده به خاطر اینکه موضوع واقعاً واحده. نمیگم قرض موضوع رو واحد میکنه، قرض علم رو واحد میکنه. از وحدت قرض وحدت علم رو کشف میکنه، یا از وحدت موضوع وحدت علم رو کشف میکنه، فرقی نمیکنه. ولو موضوع رو داریم و از وحدت این موضوع وحدت علم رو کشف میکنیم، یا از جای دیگه وحدت علم رو کشف میکنیم، از طریق قرض، همینا درست. پس اصل موضوع موجوده، فایده وحدت علم هم که از موضوع میخواد گرفته بشه گرفته میشه، ولی فایده‌ای که مترقب است از موضوع که او عبارت است از این که متعلم قبل از ورود در علم این علم رو مجملاً بشناسد، این فایده لا تکاد توجد، موجود نمیشه الا اذا کان، یعنی کان العلم معلوم الاسم، کان الموضوع معلوم الاسم و العنوان، مگر وقتی که موضوعتون اسمش معلوم باشه، اسم مناسبش را که حقیقت رو بشناسونه. ولا یکفل علم به وجودهی به حسب البرهان، کافی نیست علم داشته باشیم به وجود اون موضوع یا به وجود اون جامعه به حسب البرهان. این که من علم دارم به وجودش به حسب البرهان کافی نیست، من باید علم داشته باشم به حقیقتش، تا از طریق این علمی که به حقیقتش دارم علم رو، خود علم رو یا مسائل علم رو مجملا بشناسم.
موضوع
واقعا عبارت نااساسه که اسم و عنوان رو گفتن نظرشون حقیقت.
بله
میگم عنوان عبارتش خیلی نااساسه تو این زمینه که میگن اسم ولی مقصودشون حقیقت هست.
صفحه 34 رو نگاه کن. سطر دهم، سطر دهم در صفحه 34. ولا يتوقف حقيقته، يعني حقيقت العلم على تعيين حقيقت الموضوع. اصلا بحث در حقیقته، بحث در حقیقت موضوع. خب ایشون در اونجا داره تصریح میکنه دیگه، بقیه جا هم همینطوره. هر جا بحث میکنه بحث حقیقته، بحث اسم خالی نیست. اسم خالی چه مهم نیست. بله، فایده مترقبه همون است که در خط اول گفت ان یکون الطالب علی بصیرت من امره من اول. این فایده مترقبه است که بر موضوع باید بار بشه. اگر ما حقیقت موضوع رو نشناسیم این فایده رو از دست میدیم.
این حقیقت موضوع قرینه
است که منظور
از اسم
عنوانه. همینه دیگه. یعنی ببینید خودتونم قبول ندارید که اگه حقیقتی شناخته شود و اسمی براش نذاریم قبول ندارید که فایده مترتب نشه. فایده اون وقت مترتب میشه. حقیقت موضوع رو میشناسید، اسمش رو ندارید، فایده مترتب میشه، اشکال دیگه وارد نیست. این اشکال ایشون داره وارد میکنه، پس معلوم میشه نظرش به اون حقیقت موضوع. میگه شما حقیقت موضوع رو نمیشناسید که ازش فایده نمیبرید. ولی اگه کسی حقیقت موضوع رو بشناسه، اسمش رو ندونه یا اسم اصلا براش نباشه، میتونه از علمش فایده، از اون موضوع فایده ببره. همه تصریحات، کنایاتی که در عبارت هست نشون میده که مراد اینه که حقیقت موضوع رو نمیشناسیم، نه فقط اسمش رو نمیدونیم، حقیقتش رو میدونیم. و جعل الموضوع علم الاصول خصوصا الادله الاربعه و این لم یکن فیه محصول. در ذیل همین عبارتی که ما داریم از مرحوم آخوند قیام میکنیم و حاشیه میزنیم، یه عبارتی از آخوند آمده که این و جعل الموضوع علم الاصول خصوص الادله الاربعه به اون عبارت ناظره. من قبل از اینکه اینجا رو بخونم در صفحه 33 آخرین خط در ذیل حاشیه پنجم که حاشیه زده بود بر قول آخوند که فرموده کما لا یکون و وحدت و هما سببا لن یکون من الواحد، در ذیل اون حاشیه پنجم داشتیم کما سرهبه، کما سرهبه. من این سرهبه رو توضیح ندارم که کجا مرحوم آخوند تصدیق کرده. مدتی هم است که یادداشت کردم توضیح بدم یادم میره. حالا که الان گفتم مرحوم آخوند مطلبی داره یاد این افتادم. این کما سرهبه رو پیدا کردن دیگه. و گفتیم که و الا فالمرکب الاعتباری المترتب علیه غرضان لا یسوهن یدب ون علمین و یسمو بسمین کما سرهب متزلو به. این کما سرهب در قول آخوند آمده. من قول آخوند رو نوشتم، توجه کنید. در جواب جواب لایقالی که جوابشو مرحوم آخوند در حاشیه سوم همین کتاب، حاشیه سوم این کتاب نیا کنید صفحه 28، مضافن الی بود ذلک ما امتناعی عادتن، این حاشیه سوم کتاب مرحوم اصفهانی. اشکالی شده مرحوم آخوند در مضافن الی بود ذلک داره جواب میده. عبارت مرحوم آخوند کاملش اینه: فإنه یقال مضافاً الی بعد ذلک بل امتناعی عادتاً لا یکادو، از این قسمت توجه کنید، لا یکادو یسهو لذالک تدوین و علمین و تسمیت ما بسمین. این تصریح همینی که مرحوم اسفندیار بهش اشاره میکنه در عبارت مرحوم اسفندیاری بود. و الا فالمرکب الاعتباری المترتب علیه غرضان لا یسهو ان یدون علمین و یسمی بسمین. درست همین عبارت مرحوم آخون رو برداشت آورده که مرحوم آخون فرمود لا یکاد و یسه و لذاره تدوین علمه و رسمیات رو بسمه. این کما سردهبه اشاره به همین قسمت از کلام مرحوم آخون داره که من یادم رفت و بقبلن بگم. خب حالا میام سراغ همین وجه اون موضوع علم اصول، خصوصا ادله اربعه که مورد بحث امروز ماست. عبارت مرحوم آخون رو من بخونم در اینجا بعد از این قسمتی که مرحوم اصفهانی نقل کردن. ثم انه رو با ما لا یکون لموضوع علم هو الکلی المتحد مع موضوعات مسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فیسه و ان یعبر انهو به کل مادل علیه بداهت عدم دخل ذالک فی موضوعاتی اصلا. بعد از این عبارت که الان داشتن بهش حاشیه می زدن مرحوم آخوند حاشیه داره، مرحوم آخوند مطلبی داره و اون مطلبش اینه: و قد انقدح بذالک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله ولا بما هي هي. که بیان میکنه موضوع علم اصول یک امر کلی است، منحصرا ادله اربعه نیست، یعنی وسیع‌تر از ادله اربعه است. مرحوم آخوند اینطور میفهمد که موضوع علم اصول وسیع‌تر از ادله اربعه است، در حالی که مشهور این است که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه است. حالا بعضی گفتن به ماهیه، بعضی گفتن به ماهیه ادله، که حالا اون کار نداری، ولی علی حال خصوص ادله اربعه رو موضوع گرفتن. آخون میفهمن نه، این خصوص ادله اربعه موضوع علم اصول نیست، بلکه موضوع علم اصول یک کلیه جامع است که وسعتش از این خصوص ادله اربعه بیشتر است. چون میدونید که بعضی از مباحث اصولی به ادله اربعه کار نداره. مثلا فرض کنید خبر واحد حجته، خب این مربوط به ادله اربعه است. ظاهر حجته مربوط به کتاب و سنت و ادله اربعه است. یا بحثی که در اجماع و عقل میکنیم اینا مربوطه. اما فرض کنید درباره اصول عملیه بحث میکنیم، اصول عملیه ربطی به ادله اربعه نداره. اصول اربعه نه اصول عملیه، نه سنته، نه قرآن، نه کتابه، نه عقل، نه اجماع، ولو از سنت گرفته میشه، رو خودش سنت نیست. ما درباره اصول بحث میکنیم، نه درباره عوارض اصول بحث میکنیم، نه درباره این که این اصول از کجا میشه گرفت. پس خیلی از مباحث در علم اصول هستند که هیچ کدامشون جز ادله اربعه به حساب نمیاد. پس باید موضوع رو عام بگیم که شامل این جور مباحث هم بشه. آیا
میشه
یعنی شما بستر اصول عملیه میکنید، بستر خبر میکنید، بستر حجیت خبر میکنید، عوارض خبر رو بس میکنید یا مستفاد از خبر رو؟ ببینید بحث از اگر ادله اربعه موضوع باشند، ما باید از عوارض ادله اربعه بس کنیم. از عوارض ادله اربعه یعنی از عوارض خبر. و بحث در اصول عملیه بحث در عوارض خبر نیست، بحث از مستنبطات ملل خبره. مستنبطات ملل خبر که دیگه از عوارض خبر نیستن. شما میگید که چه چیزی از خبر استنباط میشه؟ خب اینو تو علم حدیث هم میگید، این ربطی به اصول نداره. در اصول بحث میکنید از عوارض خبر، از حجیتش، از اینکه واحد است و از اینکه از حجیتش هر چیز دیگه که نظیر حجیته. بحث نمی کنید از این که ما از خبر چه استنباط می کنیم، که اصول عملی مستنبط ملل خبر هست، حاصل ملل خبر هست، نه عارض علل خبر. پس شما بحث در اصول عملیه بحث از عوارض خبر نیست، بلکه بحث از مستنبطات ملل خبره، بحث از حاصل ملل خبره. و در علم که لازم نیست ما از مستنبطات ملل موضوع بحث کنیم، ما باید از عوارض موضوع بحث کنیم. پس بحث در اصول عملیه داخل در بحث خبری بحث سنت نمیشه. بله همشون نیستن؟ همشون هم شرعی نیستن. بعضی ادله عقلی هستند، بعضی اصول عقلی عملی عقلی هستند. همشون شرعی نیستن که از روایت استفاده بشن. اونم که مستنبط من العقل باز رفته به خبر نداره، مستنبط من العقل. در حسرت جواب همین چیز کرد شده. ما بحث از عوارض داریم، عوارض موضوع، نه بحث از اون چه که از موضوع حاصل می شود. در علم باید از عوارض موضوع بحث کنیم، نه از مستنبطات موضوع. پس بحث از اصول عملیه بحث از عوارض خبر نیست و جز مسائل علم اصول نباید باشد. اگر موضوع ما عبارت از ادله اربعه بگیریم، پس و چون بحث از اصول عملی هم بحث اصولیه، پس باید موضوع رو وسیع‌تر بگیریم که بحث از عوارض، بحث از اصول عملیه بحث از عوارض اون موضوع وسیع باشه. اینو مرحوم آخو میشه. مرحوم اصفهانی میفرماد که اگر خصوص ادله اربعه رو موضوع گرفتیم محضوری پیش نمیاد، و اگر جامع رو موضوع گرفتیم اون فایده‌ای که مرحوم آخون میگه مترتب میشه، یعنی خیلی از مسائل داخل علم میشن، اما نشناختن این موضوع جامع همون ضرری دارد که در این مضافن گفتیم. نشناختن این موضوع جامع، چون مرحوم آخوند موضوع جامع رو بیان نمی کنه چیست، همینجور ناشناس رهاش میکنه، باز اشکال مرحوم اسمانی را شارد میشه. تو خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار ندادی، جامع رو موضوع قرار دادی، و با جامع قرار دادن موضوع اشکالی برطرف شد، و اون اشکال این بود که خیلی از مسائل مسائل علم اصول شدند و مسائل بیرون نرفتن از علم اصول. ولی شما میفرمایید که این موضوع جامع لازم نیست شناخته بشه، اون اشکال قبلی ما بر شما وارد میشه. پس دو مرتبه میره سراغ کلام مرحوم آخوند، توی این کلام پیدا میکنه که مرحوم آخوند یه موضوع جامعی رو اعلام کرده ولی هیچ بیان نکرده چیست، طبق مبنای خودش اون موضوع جامعه تعیین نکرده. میفرماد که اون موضوع جامعه درست مشکلتون رو حل کرد، یعنی خیلی از مسائلی که شاید از عوارض موضوع مشهور نبودند جز عوارض این موضوع قرار دادید و در نتیجه مسئله علم اصول گرفتید و اشکال رو حل کردید، اما بالاخره موضوعتون رو معرفی نکردید و حقیقت شما ما نشناسوندید، بنابراین اشکالی که ما در مضافن وارد کردیم دوباره وارده، برای این کارتون هم وارده. پس اشکالی که ما در مضافن وارد کردیم یک بار در مطلق علم وارد کردیم. آقا مرحوم آخون میگه در مطلق علم میگه لازم نیست موضوع بشناسی، نه فقط در علم اصول، در مطلق علم میگه لازم نیست شما موضوع بشناسی. اشکال مضافن ما این بود که در مطلق علم اگه نشناسیم فایده مترقبه از دست میره. بعد در علم اصول بالخصوص هم ایشون موضوعی رو معرفی میکنه و بدونی که به ما بفهمون اون موضوع چیه، یعنی همون مطلبی که کلی گفته بود در علم اصول تطبیق میکنه، ما اونجا باز این اشکال رو میگیریم. پس در مضافن مطلب مرحوم آخوند رو که مربوط به کل علوم بود اشکال کردیم، در وجه الموضوع همون مطلب رو در فرضی که تطبیق بشود بر علم اصول اشکال کردیم. پس اشکال دوم ما با اشکال اول اون فرق نمی کنه، یعنی اشکالی که در جرم موضوع می کنیم با اشکالی که در مضافن می کنیم فرق نمی کنه، جز این که اون اشکالی که در مضافن کردیم ناظر بود به موضوع همه علوم، این اشکالی که در جرم موضوع می کنیم ناظر است به موضوع علم اصول تنها.
ایشون یک ادعا کرده که طالب با وسیلت وارد میشه با من مورد موضوع علم اصول را هر چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی برای زیر ما قرار بدیم با وسیلت وارد اون علم مورد علم اصول نمیشیم،
شما دارید موضوع، شما دارید موضوع رو تعیین میکنید. آخوند تعیین نکرده. اشکال بر شما وارد
نمیشه. خاص نداره. آخوند همین دیگه. اسم خاص نداره. نگفت دلیل گردای، نگفت دلیل گردای با واسطوچیه. گفت هر چیزی که در تخصص ما رو میشری برات.
نگفت.
اسم خاص نداره.
اینو نگفته.
چرا؟
گفته موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل علم متشدد. چی هست بیان نکرده.
هر چیزی که
اگر تعیین کرده باشه مرحوم آخوند، اشکال مرحوم احسانی وارد نیست. اگر مرحوم آخوند تعیین کرده باشه وارد نیست. الان در این عبارت که من میخوام تعیین نشده. در جای دیگه تعیین کرده باشه خب اشکال مرحوم احسانی وارد نیست.
با همین بیان
هم اشکال مرحوم احسانی لازمه که
حال
با حسیلت
وارد
نمیشه. ببینید اگر موضوع علم اصول رو شما تعیین کنید یا مرحوم آخوند تعیین کنه اشکال وارد نیست. الان با این بیان که مرحوم آخوند تعیین نکرده گفته موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل، فقط همینو گفته. با این بیان موضوع علم اصول معرفی نشده، اشکال مرحوم آخوند مرحوم اسمانی هست وارده. شما دارید یه چیزی تعیین میکنید. اگر مرحوم آخوند در کلماتش گفته باشه خب بله اشکال اسوانی وارد نیست، اما مرحوم آخوند نگفته. این عبارت شما دارید میخونید
آخوند مجبور بوده برای این که اسم خاصی را برای موضوع اصول بیان نکنه. مجبوریش به این بوده که هر لفظی یا با هر عنوان خاصی میآورد یه چیزی دیگه برای از قبل میافتاد. یعنی مجبور شده برای این دو دلیل هم داره اشکال میکنه. اگر گفتی دلیل هم به باوس خروجی هم اشکال میکنه. بعضی موقع انسان در تعیین موضوع یک علمی مجبور میشه که کلی در میگیره.
علاوه مجبور یا غیر مجبور بالاخره تعیین نشده موضوع. وقتی موضوع تعیین نشده اون آگاهی که ما باید داشته باشیم نداریم دیگه. حالا شما فهمید مجبور بوده نتونسته تعیین کنه، درست، ولی بالاخره تعیین نکرده. وقتی تعیین نکرده اشکال داره دیگه. اشکال اینه که اون فایده ای که مترقب است از موضوع اون فایده مترتب نمیشه، ولو مرحوم آخوند مجبور بوده و عوضش بجا بوده. ما با اون کار نداریم که مجبور بوده یا مجبور بوده. و جعل الموضوع لعلم الاصول خصوص ادله اربعه ولو درش این محذور نیست که فن واحد نمیشه. آخه یه محذوری هم داریم که اگر خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار بدیم این میتواند بعضی از مسائل اصول رو جمع کند، بعضی مسائل دیگر نمیتونه جمع کنه چون به مسائل دیگر کار نداره. بعضی مسائلی که موضوعشون جزئی خبر است یا جزئی اجماع است، جزئی کتاب و سنت است، جزئی کتاب عقل است، اینا رو جمع میکنه. اما بعضی موضوعات رو نمیتونه جمع کنه و قهرن وقتی جمع نشد فن واحد نمیشه، چون موضوع باید این مسائل جمع کنه، چون مسائل متشدد بشن فن واحد و علم واحد. این اشکال وارد میشه. آخوند این اشکال جواب میده، میگه خب موضوع جمع نشد غرض جمع میکنه و غرض جمع کنه کافیه. پس این اشکال نمیتونیم وارد کنیم. ولی اشکال دیگر هست که موضوع جامع نیست. برای این که این اشکال پیش نیاد مرحوم آخوند موضوع جامع ارائه داده، گفته خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار نده، یه موضوع جامع رو موضوع قرار بده. ایشون میفهمد اینم مشکل حل نشد. شما موضوع جامع رو گفتید ولی حقیقت شما نشنسوند. اون که شما موضوع رو به ما نشون ندادید حقیقتش رو، باعث میشه که اون فایده متلقب رو ما نبریم. پس خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار بدید، مشکلش این است که همه مسائل رو نمیتونه جمع کنه، ولی این مشکل رو ما با کمک غرض حل میکنیم. اما اگر موضوع علم اصول رو جامع قرار بدید، اون مشکلی که با وحدت غرض حل میشد دیگه اصلا پیش نمیاد، چون خود همین موضوع جامع همه مسائل میشه، ولی یه مشکل دیگه پیش میاد و اون مشکل این است که لازم میاد که ما موضوع رو ما لازم میاد که اون فایده ای که از موضوع میبردیم نبریم.
میشه ما موضوع رو اول بیان مزید تعریف کنیم بعد با وحدت قرض اوسعی از اون موضوع رو داخل کنیم. موضوع را بگه من موضوع این علم من این علیه یعنی هست و اینجا خیلی شیطاب هست در اصول بحث میشه که این موضوع نمیگیره من تا در وحدت قدر بیاد او
با اون اوسه
از اون موضوع در همون
طریق برسید. نه ببینید، یه وقتی میخواد میخواد این مسائل متشتت رو واحد کنه، وحدت غرض کافیه. یه وقت میخواد با این موضوع زیق مسائل رو جمع کنه، این بعد اشکال داره، چون همه مسائل توی این موضوع نمی گنجند، بعضی مسائل توی این موضوع می گنجند. اگر میخواد همه مسائل توی این موضوع جمع کنه، اشکال وارد میشه و برای دفع این اشکال باید موضوع رو جامعه ترش کرد. اما اگه میخواد موضوعها رو وحدت بهشون بده که یک فن بشن، کافیست که از طریق وحدت خرز اخوان کن.
من در اینجا هم که بصیرتمون را با قرض جمع میکنیم، شنید فرمان که اگر ما بیر کلی معنا کنیم، کلی بیان کنیم موضوع را بدون بصیرت با همون و غرض بصیرت حاصل میشه. چطور اینجا با غرض کمبود شما در این
مورد؟ ببینید، عرض کردم با غرض هم اون بصیرت شخص نسبت به علم حاصل میشه قبل از ورود در علم، ولی حصولاً عرضی یا من چه قبول کردم غرض هم میتواند به متعلم بصیرت بدهد و علم را اجمالاً معرفی کند، ولی غرض چون عرض است بصیرت اجمالاً این علم رو بیان می کند، اما اجمالی که از ناحیه عرض درست میشه و ما اجمال از ناحیه ذاتی رو می خواهیم. اگر واقعاً راهی نداشتیم، خب از غرض می تونیم استفاده کنیم، از کدام از غرض هم می تونیم اون فایده رو ببریم، ولی اون فایده ای که ما از موضوع می بریم از غرض نمی تونیم ببریم. و جعل الموضوعه لعلم الاصول خصوص عدل اربعه ولو در اون محضور از این جهت نیست، من حیث عدم وحدت الفن، یعنی محضوری از این ناحیه نیست که فن واحد نمی شود. چرا محضور نیست؟ چون این وحدت فن رو از طریق وحدت غرض حفظ میکنیم و نمیذاریم این اشکال وارد بشه. درسته که موضوع این اشکال رو داره که نمیتونه مسائل جمع کنه، ولی این اشکال رو ما به وسیله غرض حل میکنیم. میگیم اگر موضوع جمع نشد همه رو در یک علم، همه مسائل در یک علم جمع نشد، غرض میتواند همه مسائل در یک علم جمع کنه. یعنی اشکال موضوع وارده، منتها ما این اشکال رو به طریق حل میکنیم. لکن اذا جعل الموضوع اهم منها، چنانچه شما که آخوندید این کار کردید، اگر موضوع رو اهم از این ادله اربعه قرار بدیم چنانچه شما قرار دادید، آخر پاراگراف نیا کنید، فا انتفاع الفایدت واضح. اگر موضوع رو اهم قرار دادید با توجه به اینکه این موضوع اهم شناخته شده نیست، بی فایده بودن این موضوع واضح است. یعنی روشنه که شخص نمیتواند بدون توجه این موضوع بفهمد که علم اصول در چه زمینه بحث میکنند، چون موضوع تعیین نکردید، موضوع رو بیان نکردید. خب چرا جامع قرار بدیم؟ چرا موضوع علم اصول رو جامع قرار بدیم، اهم قرار بدیم که بعد انتفاع فایده واضح شود؟ تا اینکه شامل بقیه مسائل علم اصول هم چه در ادله اربعه داخل نمی شوند بشود. اون ادله، اون مسائل علم اصول که در ادله اربعه عبارت نمی شوند چی هست؟ عبارت از ظن انسدادی است، شهرت است، اصول عملی است. این سه تا، ظن انسدادی، شهرت، اصول عملی. در ظن انسدادی مقید می کنه علل چشم، بعد تعمیم میده میگه بل علل حکومه. در اصول عملیه از اول تعمیم میده من العقلیت بشریه، این ستا رو ذکر میکنه، بعد میگه الا غیر ذلک، یعنی مسائل دیگه هم داریم غیر از اصول عملیه، غیر از شهرت، غیر از ظن انسدادی. ما موضوع رو جامع میکنیم تا اینجور مسائل علم اصول در این موضوع بگنجن و جا بگنجن. یکی از اون مسائل ظن انسدادی است. زن انسدادی رو گفتن حجتی با 5 تا مقدمه. چرا من شاید به بعضی مقدماتش اشاره کنم. گفتن ما علم داریم، علم اجمالی به این که تکالیفی به ما متوجه هستند و علم داریم که شارع دست از این تکالیف بر نداشته، باید ما بهشون عمل کنیم و راه علم به این تکالیف منصده. حالا به بعضی هاش اگر راه علم داشته باشیم اینطور نیست که به همشون راه علم داشته باشیم، راه علم منصده. بعد از اینکه راه علم منصد شد، ما ناچاریم که از زن یا وهم یا شک استفاده کنیم. ولی اینا استفاده کردن از وهم و شک ترجیح مرجوح است بر راجه. یعنی اگر ما زن رو که راجه از ارجه هست از شک و وهم رها کنیم و به شک و وهمی که مرجوحن بپردازیم، ترجیح مرجوح بر راجه لازم میاد که جایز نیست. به این ترتیب آخر سر نتیجه گرفتن پس زن حجت است. زن در وقتی که انسداد باب علم است، اسم چنین زنی روشن زن انسدادی. علمی را منصد میدونه، بله، علم و علمی. خب حالا این زن انسدادی چگونه حجتی است؟ بعضی گفتن حجیتش حجیت عقلی است. هیچ شریعت در اثبات حجیت این زن دخالت نکرده. عقل است که حکم میکند این زن حجت. شریعت هم در مورد این ساکت، ردی نکرده. این کسانی که این چنین میگویند قائلند به این که زن انسدادی حجت است علل حکومه، یعنی زن انسدادی رو بنابر حکومت یعنی حکم عقل حجت میدونند. میبینید که مقدمات هم مقدمات عقلی بود، شریعت اینا رو نگفته بود، عقل داره حرف میزنه. عقل میگفت تکالیف به ما رو آورده، عقل میگفت حق نداریم این تکالیف رو رها کنیم، عقل میگفت ترجیح مرجوع و راجح انجام ندیم. اینا رو من عقل میگفت. اون وقت بعضی گفتن چون مقدمات عقلی است پس زن انسدادی به حکم عقل حجیت پیدا میکنه. اینا رو میگن کسانی که قائل به حکومتند، در باب زن انسدادی قائل به حکومتند. گروهی معتقدند که درست عقل حکم میکنه، ولی این حکم عقل کاشف از حکم شرعه. یعنی شریعت در واقع زن انسدادی رو حجت کرده، ولی عقل با این مقدماتش از اون حجیتی که شریعت برای زن انسدادی جعل کرده کشف میکنه. اینا رو میگن قائل به کشف. پس در باب زن انسدادی دو قول مطرحه، یکی قول به کشف، یکی قول به حکومت. بنابر قول به کشف مسئله میشه مسئله شرعی، اما بنابر قول به حکومت مسئله عقلیه. لذا ایشون میگه زن انسدادی بنابر کشف که حجیتش امری شرعی. بعد میگه بل علل حکومه، که حجیتش حجیت عقلی است. برای ما فرق نمی کنه حجیت شرعی باشه حجیت عقلی باشه، ما تو علم اصول دنبال حجیت میگردیم، نه حجیت شرعی تنها بلکه حجیت شرعی و عقلی. پس ابتدا فرض میکنه که در علم اصول دنبال حجیت شرعی هستیم، میگه علل کشف. بعد میگه نه، چه حجت شرعی باشه چه عقلی باشه برای ما کافی است. میگه بل علل حکومه هم
سنت زن مطلق
رو
نمیگیره.
بله، سنت زن مطلق رو نمیگیره. آیه که اصلا رد میکنه زن رو، آیه رد ان زن لا یغنی من الحق شیئا، آیه رد میکنه زن رو. سنت هم نداریم، بس این صداد مال سنت نیست. ترقی هست کردن برای چیه؟ چون اول فرض می کند که مباحث اصولی مباحث شرعی هست. میگه که زن انسدادی علل کشف که حجیتش شرعیه. بعد میگه نه، حجیت چه شرعی باشد چه غیر شرعی فرق نمی کنه، ما در علم اصول دنبال حجتیم، چه شرعی باشد چه عقلی اضراب میکنه. میگه بل علل حکومت، یعنی حتی بنابر حکومت هم باید شما زن انسدادی رو داخل در علم اصول کنید. پس باید موضوعی برای علم اصول جعل کنید که جامعه باشه بتونه زن انسدادی رو بگیره، نه تنها برابر شش، حتی برابر حکومت هم. حالا بعدن باید جمع کنیم ظاهر آیه اینه که نزدن لا یادونی به حقی شده، بعدن باید بگیم زنون غیر معتبره رو داریم میشه. بعضی ها گفتن ولی اینه که بس ما اینجا بحث نداریم چه ثابت کنیم چشم حقی یا حکومت چشم.
اگر اعم قرار بدیم زن به انسدادی داخل میشه. من میگم که با همون که موضوع را علیه علیه قرار بگیم زن انسدادی اگر کشف بشه را شامل نشید.
دلیل ببینید بازم بر فرزند انسدادی از روایت به دست بیاد حاصل روایت، نه آرز و روایت. ما دنبال آرز روایتیم. اگر شما میخواد موضوع رو خبر قرار، موضوع علم اصول عدل اربعه یعنی خبر قرار بدید، یکیش خبره، بخواد مثلا بگید که موضوع علم اصول عدل اربعه است، یکیش هم خبره، وقت زن انسدادی رو از خبر استنباط کنید، بعد فرض از خبر استنباط چنین برایتون نمیخوره، چون باز مسئله
من ما از خود خبر استنباط
میکنیم. نه مسائل فقهی رو از خبر، شما مسائل فقهی رو از خبر استنباط میکنید، مسائل اصولی که از خبر استنباط نمیکنید، مسائل اصولی به عنوان عارض بر خبر مطرح میکنید. حجیت خبر عارض بر خبره، مستنبط از علم اصول این بس عارض بر خبر نیست، بس استصحاب مثلا، بس استصحاب بس اصول عملیه است، بس اصول عملیه عارض بر خبره یا مستنبط از خبره، مستنبط از خبره نه عارض بر خبر. لذا بس اصول عملیه ما جز مسائل اصول قرار نمیدیم اگر موضوع علم اصول عبارت باشد از عدل اربعه تنها.
ذاتیست تو جمله میگن خبر و دالیون علا کذا، این جز عراض ذاتی دیگه سنت نمیشه.
الخبر و دالیون علا کذا اونم از عوارض نیست که اصول درش بحث کنه، شاید از اصول از عوارض باشه.
از سنت العقل دالیون علا کذا،
العقل دالیون علا کذا یا از سنت دالیون علا کذا، اینا از عوارض هستند ولی از عوارض اصولی نیستن. اصول اینجور بحث نمی کنه، تو حدیث بحث میکنه، تو علم حدیث بحث میکنه که روایت دلالت بر فلان مطلب داره، یا در هر علمی دیگری نمیدونم در چه علمی، مثلا در علم تفسیر، در علم تفسیر شما بحث میکنید که آیه دلالت بر چی داره، در علم اصول که بحث نمی کنی، در علم فقه بحث میکنی که این آیه فقه الایاتی که مربوط به احکامه این چه دلالتی داره، تو فقه بحث میکنی.
مثلا عقل و دال دون عدل دراره، این دیگه جزء اصول نمیشه اینجوری آوردهش، یعنی این بگیم اعراض ذاتی عقل براعت هم خوبش اینجوری جزء اعراض ذاتی و جامع بشه دیگه، همین عدده عقل.
یعنی دلالت عقل میشه از عوارض عقل. خب این عوارض عقل رو تو کجا بحث میکنی؟ تو اصول بحث میکنی؟
اما اصول مثل براعت یکی از مدلولات عقل دیگه، پس عقل دال دار عدل براعت.
خب بله،
پس با این شامل میشه هم تو اصول عملیه رو، همین عدله عقل هم شاملش میشه.
یعنی عوارض ذاتی عقل یکیش اینه که دلالت میکند به فلان.
سوال من اینه، میگم یه همچی عرض ذاتی داره؟
اگه عرض ذاتی، اینو عرض ذاتی نمیگیره، دلالت و عرض ذاتی نمیگیرند. دلالت اگر از ظهور استفاده بشه مال الفاظه، اگر از عقل استفاده بشه مال اون مقدمات عقلی است. عوارض عقل ظاهرا به حساب نمیاد.
عقل دلالت میکنه برای یه چیزی
که قابل داریان یا کسو ببینید، در سنت هم پس همینو بگید، در سنت هم بگید سنت دلالت میکنه، سنت دلالت میکنه یه لفظ مقصود
رو سنت، یه لفظ سنت سنت در قالب لفظ یه حقیقت غیر لفظ داره.
وقت اگه این باشه تمام مباحث تمام مصطفحات های از احادیث باید بشن مسائل مقصود، اینطور نیست.
بله؟
بله؟
استنباطهایی که تو حکم شرعی به ما کمک می‌کنه، هر چه استنباط
باشه. همه استنباطهای در حکم شرعی باید بیان جزء اصول، یعنی فقه بشه اصول. فقه بشه اصول دیگه. تمام کتاب وسائل، تمام کتاب وسائل باید تو اصول بحث بشه. اینجا میشه دیگه.
اگر بعد ترقی باشه باید این حکومت قبل از کشف باید باشه، چون کشف عام از حکومت، چون ما بل ترقی از اخص به عام بیدیم، چون فهمیدی که این حکومت، این کشف متوقع بر حکومته، قبل حکوم عقلی باشه از این حکوم عقلی کشف میکنون که حکوم شریع باید، باید حکومت قبل باشه.
بله خون وقتی میشه
این زور میدونه که اینجا ظاهر اینه که این بله زوابی هست نه که اونه، یعنی که اول این اینو نظر داره که نه این چیزی شرمی کشفه بنابرای کشفه اونه بود، نه کشفه بلکه حکومت فقط حکومت یعنی عقلی حکومت هست، فقط حکومت عقلی باید داره نه که حکومت شرعی اینجا کشف میشه.
نه نمیخواد بگه
چون
نمیخواد بگه چی
بله داره که از اخص به آم ترکیب کنیم.
ببینید اینجا نمیخواد بگه که حکومت درسته یا کشف درسته، میخواد بگه بنابر قول به کشف مسئله میشه مسئله شرعی، زن میشه زن شرعی، وقت شما میتونید بگید که شاید این از عوارض موضوع باشه.
بله اینکه درست نگنیم شاید باشه،
بعد میگه نه خیر بلکه حتی علال حکومت هم نه، بل یعنی بلکه بر حکومت نه بر کشف، اضراب نیست ترقیه، یعنی میخواد بگه که نه تنها بر کشف بلکه بر حکومت،
چون هر دوتا میتونن درست باشه هم حکومت هم کشف.
سیاق عبارت
ترقی اینطوری نمیشه،
تنها اینکه بنابر حکومت دید هست که میگه بلکه تنها اینکه حکومت نسبت به کشف به مقدار پیش بیشتره،
بلی
در کشف مطلب ساخته، در حالی که قضیه باید ظاهرا بالعکس باشه، یعنی اگر ما علم حکومت بگیریم شو گفتیم ادله اربعه زن انصدادی رو شامل نمیشه، لذا مرحوم آخون اومدن اهم مطرح کردن تا زن انصدادی رو هم شامل بشه، خود زن انصدادی رو شامل بشه علم حکومت، چون بدن اونجا ادله اربعه را داریم دیگه، اگر ما بگیم علم کشف، علم کشف به داخل بگیم بوی از سنت هست در اینجا دیگه، یعنی مالا با اونجوری که فرمانیم اونی که علل حکومت است که اصلا داخل در مثلا بگیم مثلا اونجا عقل هست و باره عقل هم مذهب دیگر درست.
بله شما میفهمید که بله علل حکومت رو اضراب بگیر ترقی نگیر. حالا من شاهدی هم برای شما ذکر کنم، اگر برای ترقی بود میگفت بله علل حکومت ای زن و ایزن نداره، پس میخواد بگه علل کشف زن انصدادی داخل است بلکه نه بر کشف بلکه بر حکومت، اینطوری شما دارید میگید، بنابر حکومت این چنینه بنابر کشف اون چنان نیست، یعنی داره اضراب میکنه ترقی نمیکنه، این فرمایش شماست. حالا باید دربارش فکر کنیم ببینیم میشه درستش کرد یا نه، کلمه ایزن نداریم، بله کلمه ایزن نداریم، ببینیم فرمان شما رو میشه درست کرد یا نه. الان تتمه مطلب رو بخونم چون وقت داره تموم میشه. و شهرت عطف بر زن این صدادی است، کل چه یا ام زنه و شهرت و اصول العملیت چه عقلیه چه شریعه الاغ رزالک. خب لکن ازا جعل الموضوع اعم منها من دون جامع یعبر بهی عنها، این از کی اوم تا الی غیر ذلک جمله معترضه قرار میدیم، عبارت اینطور میشه لکن ازا جعل الموضوع اعم منها من دون جامع یعبر بهی عنها، ما موضوع رو اعم از این ادله اربعه قرار بدیم بدون این که جامعی داشته باشیم که تعبیر کنیم به وسیله اون جامعه انها، یعنی از این ادله اربعه و مازاد بر ادله اربعه که زن انصدادی شهرت اصول عملی همه ایناست، اگر این چنین عمل کنیم فانتفاع فایده واضحون، با نداشتن جامعه انتفاع فایده واضح است، اگر جامعه نداشته باشیم اون فایده ای که ما از موضوع میخواهیم منتفی میشود و اینم انتفاعش هم واضحه. فایده هم همونه که شخص علا بصیرت وارد مطلب بشه. پس توجه کردید که ایشون اشکال دوم رو مطرح کرد در مضافه. اشکال دومش ابتداعا عام بود، یعنی در کل علم جاری میشد، بعد از وجعل الموضوع علم الاصول اشکال رو مخصوص به علم اصول کرد. ولی سر تا سر مضافن تا اینجا یک اشکاله، یک بار به لسان عام بیان شد، یک بارم همون اشکال در فرضی که در علم اصول ما موضوع جامعه بی عنوان داشته باشیم مطرح شد.
شما فهمید که تو علم اصول عمل
حجت بله، یعنی همونجور میشه که من گفتم. بله من عرض کردم بله رو برای ترقی بگیریم که توضیح دادم، بله اضراب بگیریم عرض کردم چون وقت تنگه باشه، بعدا اگر مطلب جدیدی به ذهنم رسید توضیح میدم درباره اضرابش، ولی مطلب ترقی رو چرس کردم.
چی شده بگیم از بین اول از حیث استنباطی و حیث استنباطی که تو تری موت میشه به مقابل که دیگه موت رو یکی نشه، به طور خلاصه بیان کنیم که فهم خارج کنیم که هم عدل اول با این حیثیتی که این نوارد بیشه مادی داخل بشه،
با حیثیتی که عدلند، با حیثیتی که عدلند، خود آخون اشاره کرده به ماهی عدله ولا به ماهی هیه، هر دو شرط کرده، خود آخون به هر دو شرط کرده، هم به ماهی هیه گفته هم به ماهی عدله رو گفته، شما هم دارید عدله رو اخذ میکنید. در اصل اگر موضوعی تعیین کردید که جامع بود و اسمش و حقیقتش رو بیان کردید ما اشکال نداریم، اگر حقیقتش رو بیان نکردید اشکال داریم.